اصول دهی خرداد 91.
و من لازم میدانم اینجا حدیث لا تعاد نماز امام رو تصحیح میکنن، بنابراین من میتوانم بهش اقتدا کنم. مواردی که داخل در حدیث لا تعاد میشود و به برکت حدیث لا تعاد درست میشود، این موارد مانعی ندارد که بگم حکمی که در حق شخص، حکم ظاهری که در حق شخص جاری است، در حق غیر او هم نافذ می شود. پس قاعده اولی عدم نفوذ شد در باب صلات به برکت حدیث لا تعاد. هر جا حدیث لا تعاد جاری بشود اون قاعده را ازش رفع ید میکنیم، میگم نافذ است. ثم در این بحث شد که 5 مورد است که برخی قائل شده اند به نفوذ این حکم ظاهری در حق شخصی که در حق غیر هم نافذ است. 3 موردش رو جلسه گذشته بحث کردیم، نکاح بود و طلاق بود و ارث. گفته بودن نکاح اگر در نزد شخصی صحیح باشد، دیگران هم باید حکم صحت برش بکنن. طلاق ها کذا، ارث هم ها کذا. ما به خدمت شما عرض کردیم که در هیچ کدوم از این موارد ما این مطلب رو نمیپذیریم، نه در باب نکاحش میپذیریم، لکل قوم نکاح مختص به نکاح کفار است، بنابراین در حق غیر کفار جاری نمیشود. اگر نکاحی صحیح واقع شده است فهوگا اخذ میشه، اگر نکاح صحیحاً واقع نشده است خب این نکاح اعتباری نداره. فرض بفرمایید کسی زنی را در عده نکاح کرده است، به سابق الایام حالا مردم از رو اجتهادن یا تقلیدن عملی میکردن، الیوم دیگه اجتهاد و تقلیدن فراموش شده است، رفته است در عده زنی رو نکاح کرده است. خب این لکل قوم نکاح که این رو نمیگیرد، نکاح باطله. در جمع فرمید اگر ان علمن عقد خونده باشد یا ان جهلن عقد خونده باشد و دخول کرده باشد، حرام عقد میشد اون زن بشه. در جمع فرمید اینا رو که لکل قوم نکاح نمیگیرد. اگر نکاحی باطل است در نزد من، به حیث که نکاح پیش زوجن یا احدهما هم تمام نمی شود، مثالشو گفتم، مثلا دیرو برایشون دخترک بدون اذن پدر در حالی که خود شرط می داند، مستعد شرط می داند اذن پدر را، بدون اذن پدر به نکاح کسی در آمده است. خب گفتیم این نکاح باطل است. وقتی که نکاح باطل است بنابراین می تونن که او رو برای غیر عقد بخوانند، در فرضی که دخول نشده باشد. و در فرضی هم که دخول شده باشد اگر حکم به بطلان بکنید فعل میشد زنا، اگر حکم به شبهه بکنید میشد وطیه به شبهه. لا عدت لزانی لکن وطیه به شبهه عده دارد. و بفرمایید که نکاح هم عده دارد. خب پس عرض کردیم خدمت شما در باب نکاح هم این مطلب قابل پذیرش نیست، ها کذا در باب طلاق قابل پذیرش نیست، اگر طلاقی در نزد من باطل است، اون زنی که به این طلاق مطلق شده است ذات بعل است و در نتیجه جایز نیست که به نکاح دیگری در بیاد. و هاکذا در باب ارث، در باب ارث هم گفتیم اگر بله توسط قاضی، مثل مثالی که دیرو برای شما زدیم، ارث به طبقه دوم داده می شود، اگر بنت واحده باشد وارث، نصف از مال رو به بنت می دن، نصف دیگر به طبقه ثانیه در مذهب عامه. و بنابراین آیا جایز است که نصف دیگر مال رو از طبقه ثانیه کسی بخرد ابتیا کنند؟ ارث رو هم گفتن جز موارد استثنا است، این هم گفتیم قابل پذیرش نیست. بله در این سه مورد مثل قصه حدیث لاتوات که در باب صلات داریم، در این سه مورد یه قاعده الزام داریم و این قاعده الزام نسبت به ابناء عامه جاری می شود، نه نسبت به شیعه، نسبت به عامه جاری می شود. و این قاعده الزام این است که می فرماید الزموهم بما الزموکم، یعنی اونها رو الزام کنید به آنچه که شما رو به اون الزام میکنن. قاعده الزام، این متن قاعده است، مستندش برای احادیثه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان نصف مال رسیده است به طبقه ثانیه، قاعده الزام میگه میتونی از طبقه ثانیه بخری. چرا؟ چون اگر یکی از ورثه سنی باشد، دخترک شیعه باشد، پدرش هم شیعه باشد، اما یکی از طبقه ثانی سنی باشد، برد شکایت ببرد به دادگاه، دادگاهی که مطابق حکم عامه حکم می کند، خب نصف مال رو میداد به طبقه ثانیه. به همین حیث شما می توانید از طبقه، یعنی اگر یه وقت عکس شد، طبقه ثانیه شدن شیعه، مورث سنیست، دختر هم سنیست، طبقه ثانیه شیعه هستند، آیا می توانند که شکایت ببرند به دادگاه سنی؟ به اعتبار اینکه ما طبقه ثانی هستیم، این تنها دختر است و در نتیجه ما نصف از اموال باید به ما منتقل بشه. با اینکه رو مذهب ما فاسد است، ولی اونا حق این کار رو دارن به قاعده الزام. چرا؟ به جهت اینکه اگر دخترک شیعه بود و طبقه ثانی سنی بودن، چجور این کار رو میکردن؟ حالا که علا عکس شده است، دخترک سنی است و طبقه ثانی شیعه هستند، به قاعده الزام میتوانند که این کار رو انجام بدهند و نصف از مال رو بگیرند. این ما موارد قاعده الزام، موارد قاعده الزام رو قبول میکنیم، میپذیریم. اون مثل استثنای حدیث لاتوات در باب صلات است تو بحث قبلی که گفتیم. هرگاه قاعده الزام در باب نکاح، در باب طلاق، در باب ارث جاری بشه، که دیگه قدر متیقن از قاعده الزام هم این سه تا بابه، در این سه مورد هرگاه قاعده الزام جاری بشه و عرض کردیم الزام نسبت به ابناء عامه هست، شیعه در اقلیت بوده است، اونا در اکثریت بوده اند، حکم به ید اونها بوده است، قضات رسمی و دادگاه های رسمی در اختیار اونها بوده است، هرگاه که بفرمایید اونا حکمی بر علیه شیعه صادر میکردن، ائمه فرمودن در مواردی هم که شیعه داخل در اون حکم میشود مانعی ندارد که اخذ کنه. بنابراین اگر بفرمایید که مرد سنی رو مذهب خودش زن رو طلاق گفته است، میتوانید که شما اون زن رو نکاح کنید، اشکالی ندارد. اگر فرض کنید رو مذهب خودش نکاح کرده است و رو مذهب خودش اهل سنت حضور شاهدین عدلین رو در نکاح چه میدانند؟ لازم میدانند و بدون حضور شهود نکاح کرده است، پس نکاحش محکوم به چیز؟ بطلان است. پس اون بانک رو مذهب ما نکاحش صحیحه، لکن رو مذهب خودش نکاحش فاسده، چون بدون شهود نکاح کرده. الان اون زن ذات بعل است؟ نه، ذات بعل است، چون رو مذهب خودش فاسده. شما میتونید اون زن رو نکاح کنید، چون نکاح رو مذهب خودش فاسده ولو رو مذهب ما صحیح است. همون جور که طلاقش که بدون شهود طلاق میدهد رو مذهب ما فاسده، لکن شما اون زن رو مطلقه میتونید حساب کنید و بعد پایان عده میتونید نکاحش. اینا همه به برکت قاعده چیز؟ به برکت قاعده الزام. عرض کردیم قاعده الزام یجری در حق ابناء عامه، دقت فرمودید. خب نسبت به کفار گفتیم لکل قوم نکاح اونا رو میگیره، نکاحشون و طلاقشون رو صحیح میکنه. نسبت به ابناء عامه هم قاعده الزام درستش کرد. داستان ابناء عامه رو شما میتونید هر جا قاعده الزام جاری بشود روش ترتیبه اثر بدهید. اما نسبت به شیعه نه لکل قوم نکاح میگیرد نه قاعده الزام میگیرد. بنابراین نسبت به شیعه شما باید احراز کنید، نکاح رو احراز کنید. بله، این میشه زنی که ذات بعل. اگر ذات بعل بود طلاقش هم باید احراز کنید تا از ذات بعل بودن خارج میشه. مادامی که اینا ثابت نشود شرعاً، هیچ کدوم حکمش ثابت نمیشود. خب این سه مورد رو دیرو عرض کرد. قاعده الزام، بله دیگه، ما بودیم و قاعده اولیه نسبت به مسلمان میگفتیم طلاق و نکاح و ارثش اگر که مطابق با حکم واقعی نباشد، اگر حکم ظاهری است و ما بطلانش رو میدانیم نمیتونید عمل کنید. قاعده الزام ابناء عامه رو خارج کرد، شیعه باقی مون تحت قاعده اولیه در مواردی که قاعده الزام جاری بشه. ثم دو مورد دیگری که استثناء کرده اند طهارت و نجاست. گفتن که دو تا باب طهارت و نجاست هم به جهت این که کثیرن ما شیعه تعایش دارد در زندگی اجتماعی خودش با اهل سنت و ما میدونیم اهل سنت داستان طهارتشون و هاکذا نجاساتشون با ما اختلاف دارد. میدانیم که اونا زوال عین را در باب نجاسات مطهر میدانند. اگر عین زائل بشود، اگر خون به لباس شما ریخته، اگر منی ریخته است و شما این را بتراشید و در نتیجه در اثر تراشیدن خون یا منی برد، بله، این که زائل شد میگن پاک، در حالی که ما این را نجس میدانیم ولی اونا که به طهارتشون کن. یا فرض بفرمایید که اصلا بعضی از نجاسات رو که ما نجس میدونیم اونا پاک میدونن. مثالش زدم دیرو که شافعی منی را طاهر میدانه. توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی که داستان چنین است و ائمه معصومین ما با اینکه شیعه در اقلیت بودند و به ناچار مخالطه و معاوده و رفت و آمد و تعایش با اهل سنت داشتند، هیچ نفر بودند که مراقب باشید اینها یه وقت بله نجس نباشند، یه وقت ملاحظه، هیچ متذکر این معنا نشده. معلوم میشد که داستان طهارت خود اونا و در مذهب خودشون کفایت میکنه حتی در حد ما. طهارتش که چنین باشد، بفرمایید که نجاستش هم چنین خواهد بود. چه بگم خدمت شما؟ بگم آقا اینم تمام نیست، همون دور که سه مورد قبلی تمام نبود، این دو موردم تمام نیست. طهارت و نجاست، یکیش طهارته، یکیش باب نجاست، این موردم تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه داستان ابناء عامه می شود مثل داستان شیعیانی که مبالات ندارن. شما کم شیعه دارید که توجهی به طهارت و نجاست نداره، اگر نگم اغلب، جماعت کثیره ای در شیعه عنایتی به طهارت و نجاست ندارد، نسبت به اونام حکمی صادر نشده است. توجه می فرمایید؟ علت این قصه مبتنی بر یکی از این اموری است که خدمت شما عرض می کنم. یکی این که ممکن است مبتنی باشد، امر اول ممکن است مبتنی باشد بر عدم نجاست ملاقی متنجس در غیر مایعات. ملاقی متنجس یعنی چه؟ یعنی اگر این موبایل من نجس است، اگر این کتاب من نجس است، من دست تربش بگذارم، دست من دیگه نجس نمیشه. ملاقی متنجس در مایعات تنجیس میارند، در غیر مایعات تنجیس نمیارند. یعنی اگر این چای نجس است و چای نجس رو کتاب من بریزد یا دست من بخورد به چای نجس، ملاقی متنجس در مایعاتی که متنجس است تنجیس میاد، اما در غیر مایعات تنجیس نمیاد. این یه قوله در باب ملاقی متنجس، که تو مایعات تنجیس میارد، در غیر مایعات تنجیس نمیارن. و اگر مطلب رو شما این مبنا رو گرفتید، خب کار خیلی آسون میشد دیگه. شما دستت نجسه، خب به هر جا بخوره دیگه نجس نمیشه. فرشی شما نجس هست، این فرش رو دیگه شما چیزی روش بمالد، دست تر، بدن لباس تر، اینا دیگه اون نجس نمیشد دیگه. یعنی تنجیس در مایعات ملاقی متنجس نجس می شود، در غیر مایعات نه. این یه قوله. ممکن است، و این قول قولیست که مرحوم آقای حجارضای همدانی در مصباح الفقیه مایل به او شده، که در مایعات تنجیس می آرد اما در غیر مایعات ملاقی متنجس نجس نمی شود. ممکنه مبتنی بر این قول باشه، یعنی این قول تمام باشد، نتیجهش هم همینه، او کار خیلی آسان می شد دیگه. بفرمایید که سنیه نجس، دست من شیعه لا مبالاتی بی مبالاتی نجس، بدن من، دست من بهش میمالد، تماس برقرار میکند، اینا خب این که مایه نیست که، بنابراین من متنجس نمیشم. توجه میفهمید؟ ممکنه مبتنی بر این مطلب باشد، اگرچه خب این قول خلاف مشهور است پیش ما در نزد ما شیعه، اما قولی داریم اگرچه خلاف مشهور، ممکنه مبتنی بر این باشد یا مبتنی بر داستان غیبت مسلمان باشد. شما یکی از مطهرات را میگون چی؟ یکی از مطهرات میگون غیبت مسلمان. الان مسلمانی رو دیدید دستش نجسه، بعد رفت فردا آمد و با همون دست که نجس بود دست تر به شما گذاشت، شما دیگه نمیتونین بگون که دستش دیرو تا حالا نجس بوده است. دقت میفرمایید؟ خود غیبت مسلمان یکی از مطهراته. وقتی آمد رفت و شما ندیدیندش و بعد مدتی آمد، دیگه شما نمیتوانید که حکم کنید به نجاست او. خب اگرچه این داستان، داستان غیبت مسلمان، چند تا شرط داره. شرط اولش این است که مسلمان بالغ باشد یا ممیز باشد. بنابراین اگر صبی غیر ممیز است در موردش جاری نیست. دوم این که اون چیزی که نجس شده است بدن یا لباسش باشد، یا مثل بدن و لباس از اون چیزهایی که در حوزه اوست، در تو دست و پاش است، مثل فرض کنید کاسش، بشقابش، چیزهایی که بله در حوزه تماس با اوست، جزو اموری است که مرتب با اونها تماس دارد. احتمال بله مطلب بعدی این که ما احتمال تطهیرش رو بدهیم، ولی اگه علم داریم که تطهیر نمی کند فایده ای ندارد. باز مطلب چهارم این که او عالم به نجاست باشد. اگر خودش غافل از نجاست هست نمیتونیم بگم که غایب که شده است حکم طهارتش میشه. پنجم این که استعمال اون شی مشروط به طهارت باشد، مثل اینکه اون شی رو استعمال کند لباس رو در نماز بپوشد، یا اون ظرف رو در اکل و شربش استعمال بکند. و الا اگه ظرف رو گذاشته تو تاخچش زینت، شیئی که تزیین به او میشد که لازم نیست طاهر باشد که، بنابراین نمیتونی حکم به طهارتش بکنی. اما یه ظرف رو توش آب میخورد غذا میخورد، خب مسلمان که تو ظرف نجس آب و غذا نمیخورد، پس تطهیر کرده است. توجه فرمودید؟ یا لباس رو اگر تو خونه میپوشد این معلوم نیست طاهر باشه، اما اگر دیدیم که در اون لباس نماز میخواند پس لباس مصلی باید طاهر باشه. اینا شروطی است که در داستان غیبت طرح میشد که حالا دیگه باید رجوع به بفرمایید بحث مطهرات بشه در بحث کتاب و طهاره. مطلب سوم، پس یا مبتنی شد بر این که شما در ملاقی بفرمایید که ملاقی متنجس فقط در مایعات تنجیس میاره و در غیر مایعات نه، یا مبتنی کنید و داستان غیبت مسلمان در باب مطهرات، یا مبتنی بکنید بر داستان ترو حالتین متعاقبتین، به این که ما میدانیم دستش مثلا یا لباسش نجس شده است و میدانیمم که در زمان دیگری دست و لباسش پاک بوده است، لکن تقدم و تأخره این زمان طهارت و نجاست رو نمیدونیم. یادمون از یه